دوچار خونن. اینا همه تو خونه هامون داریم، یعنی میتونیم امروز ترکیبی از اینا رو داشته باشیم و اینا همشون ثابت شده قند خون ما رو میارن پایین. در مورد دارچین و گزنه بسیار مطالعه داریم، همش هم خوبن. در چای معمولیمون، اگه چایمون رو به صورت اصولی، ما چای پررنگ رو اصلا توصیه نمی کنیم، میتونیم یکی از این اقلام رو به چایمون اضافه کنیم، یعنی چای کمرنگی درست میکنیم که عادت کردیم سالها به این مزه، یه مقدار گزنه بهش اضافه میکنیم، یه مقدار دارچین. من برای یک قوری چای یک قاشق غذاخوری از اینا رو توصیه میکنم که خیلی هم زیاد نیست، چند نفر هم میتونن استفاده کنن، هم برای پیشگیری خوبه و هم برای اینکه اونایی که دوست دارین که بیماری رو دارن میتونه کمک کننده باشه برای کاهش قند خونشون. اینا خوبه. در مورد گزنه باز اینم توصیه کنم، بعضی مواقع دوستان گزنه رو زیاد از حد استفاده میکنن، قندشون افت پیدا میکنه. حواسمون باشه که قرار نیست ما افت قند داشته باشیم. حالا بعضی از گیاها تو بازار هست به نام هنزر، یعنی همون هندوانه ابوجهر که میگن، اونا هم قند رو خیلی سریع میاره پایین. یادون باشه توی اون موارد حتما با پزشک مشورت کنن، مصرف بیرویه و بیش از حدش میتونه آرزمند کنه افرادو. این از من حوزه دمنوش ها. من یه توصیه عمومی هم دارم برای دوستانی که دیابت دارن، اونم باز خیلی ساده است. نیم ساعت قبل از که حمام تشریف ببرن بدنشون رو با روغن بابونه ماساژ بدن.
صحیح، نیم ساعت قبل از حمام.
آره، یعنی تو همون حمام که میرن، حالا مقدماتی اگه داشته باشه، هم اونایی که نمیرن 5 دقیقه بیان بیرون میتونن قبلش، مثلا اگه اونایی که 5 دقیقه هم هستن قبلش بدنش روغن بادی کنن، مثلا گردن تا پا و بعد برن حمام، بعد بشورن که چربم نشن که اذیت بشن و اینا. صحیح. اونم باز خیلی موثره تو این دوستان، یک مقدار امتلاء رو کم میکنه. من بازم تاکید دارم ما قبلشون ظرفمون حتما تمیز کنیم. تا ظرفمون تمیز نشده باشه ما از دمنوش ها یا از حتی داروهای شیمیایی هم کم بهره میبریم.
صحیح.
خیلی از دوستان میگن ما هرچی دارو میخوریم بدتر میشیم. خب ما ظرفمون رو داریم کثیف میکنیم. ظرف ما باید تمیز بشه، غذاهای مناسب توش وارد بشه، ورزش کنیم و ماساژ. من اون ماساژ رو برای این گذاشته بودم. اون روغن مادی ممکنه اگه یه مقدار با فشار هم انجام بشه، ملایم، نمیخوایم خیلی هم بدن درد بگیریم، یک نوع ماساژ. اون ماساژ هم به پاکسازی بدن ما بسیار کمک میکنه.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر. با توضیحات که فهم
همه نکته را
خواهش میکنم. خیلی محبت کردید.
دمنوشت خونگی، دارچین، گزنه، آویشن هم خیلی کمک کنه.
آویشن، دارچین و گزنه. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. برای شما بهترین ها رو آرزو داریم. خدافظی میکنم با شما. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یارقلی، کارشناس طب سنتی.
خانواده ما با حضور شما گرمتر میشود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش میمچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم تا روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
خانم زین‌علی، یکی از هموطنانمون خانم یاقای خورسندی پیامک دادن، نوشتن که سلام، بپرسید علائم دیابت چیست؟ خب طبیعتاً اگر علائم رو بدونیم میتونیم پیشگیری هم بکنیم دیگه. چه علائمی داره دیابت؟
بله، خیلی مهمه که ما با علائم دیابت آشنا باشیم. باید عرض بکنم که علائم دیابت، حالا خیلی از شنوندگانمون هم احتمالاً میدونن، عبارتند از پرنوشی، خشکی دهان، پر ادراری یا حالا همون تکرر ادرار و خستگی، ضعف. اینها علامت هایی هستش که شایع ترن نسبت به سایر علائم. اما نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که مهمترین علامت دیابت بی علامت بودنشه و همین بی علامت بودنش باعث شده که از هر دو نفری که با دیابت زندگی میکنن یک نفر از دیابت خودش بی اطلاع باشه.
عجب.
و این ما رو در واقع هوشیارترمون میکنه که خب اگر خیلی وقته که از وضعیت سلامتیمون آگاه نیستیم، خیلی وقته که چکاپی انجام ندادیم، حتما به پزشک مراجعه بکنیم که برامون یک آزمایش کامل درخواست بشه. حالا بحث ما در رابطه با قند خون هست، به لحاظ قند خون ناشتا، قند دو ساعته چک بشیم ببینیم که وضعیتمون چطور هست. پس ما نمیتونیم خیلی منتظر بروز علامت باشیم برای دیابت، بگیم که خب اگر من مبتلا شده باشم حتما یه علامتی وجود خواهد داشت. نه، اینطور نیست، میتونه کاملا بی علامت باشه. خیلی از موارد افراد حالا برای انجام یک عمل جراحی به طور مثال مراجعه کردن بیمارستان، چون باید قبل از عمل جراحی یه آزمایش میدادن، تو اون آزمایش مشخص شده که مبتلا به دیابت هم هستن و دوست. هیچ علامتی هم نداشتن. پس لازمه که حتما به طور مرتب آزمایشاتی رو انجام بدیم و از وضعیت سلامتیمون آگاه باشیم.
بسیار هم عالی. حالا راه‌های پیشگیری رو میتونیم یه مقدار بازتر راجبش صحبت بکنیم و اینکه افراد دارای دیابت چه ملاحظاتی رو باید داشته باشن؟ به هر حال یک بیماری خاموش است.
بله،
همونطوری که شما بهش اشاره فرمودید. حالا بگید که از چه طریقی میتونیم بیشتر حواسمون جمع باشه که هم پیشگیری بکنیم و اینکه چه ملاحظاتی رو باید داشته باشیم در این رابطه.
حتما، اتفاقا این بخش خیلی حائز اهمیته. ما گفتیم که یکی از عواملی که عوامل خطر هست و ما رو به سمت ابتلا به دیابت سوق میده اضافه وزن هست. خب مسلما اگر که ما وزنمون رو کاهش بدیم خیلی تاثیر داره توی کنترل قندمون، چه در پیشگیری و چه در کنترل دیابت.
درست.
حالا اگر که به فرض یک فردی هست که 100 کیلو وزن داره و حالا وزن مناسب و ایدئالش 70 کیلوگرمه، این فرد 30 کیلو اضافه وزن داره، آیا باید حتما این 30 کیلو رو کم بکنه تا قند خونش کنترل بشه؟ ما میگیم نه، اینطور نیست. حتی اگر، یعنی مطالعات اینو نشون داده که حتی اگر این فرد 7% وزنش رو کم بکنه، خیلی تو کنترل قندهاش میتونه تاثیر داشته باشه.
درست.
خیلی تو پیشگیری از دیابت میتونه تاثیر داشته باشه. یعنی حتی یک فردی که 100 کیلو وزن داره، اگه 7 کیلو از وزنش رو کم بکنه، خیلی قدم بزرگی برداشته به سمت پیشگیری از دیابت، به سمت کنترل قند خونش. مسلما باید کل این اضافه وزن رو کاهش بده، ولی برای قدم اول کاهش 7% وزن بسیار کمک کننده خواهد بود. پس این در مورد مدیریت وزنمون که قدم به قدم پیش میریم تا به وزن طبیعی و ایدئال برسیم. نکته دوم فعالیت بدنی بود. گفتیم که نداشتن فعالیت بدنی میتونه ما رو به سمت دیابت سوق بده.
درست.
گفته میشه که حداقل 150 دقیقه در هفته ورزش کردن میتونه ما رو از دیابت دور بکنه. حالا این 150 دقیقه در هفته، شاید سوال بشه که من اگر که هفته یک بار برم کوهنوردی و حالا 150 دقیقه هم ممکنه بیشتر بشه، این برای من کافیه؟ جواب رو باید این طور بگیم که بهتره که این 150 دقیقه در طول هفته پخش باشه و بیش از دو روز بین دو جلسه ورزش ما فاصله نیفته. حالا ما میتونیم 3 تا جلسه 50 دقیقه ورزش منظم و روتین داشته باشیم. پس این یک بحث که ما حتما ورزش منظم تو برنامه‌مون داشته باشیم. این ورزش کردن باعث میشه که حساسیت گیرنده های انسولین نسبت به انسولین بیشتر بشه و اون انسولین تو بدن ما بهتر کار بکنه، بهتر وظیفش رو انجام بده. پس حداقل 150 دقیقه در هفته ورزش که در طول هفته پخش باشه، مثلا 3 تا جلسه 50 دقیقه ما ورزش داشته باشیم. این یک بحث. اما در کنار ورزش ما به فعالیت بدنی هم نیاز داریم. تفاوتش چی هست؟ فعالیت بدنی یعنی هر گونه فعالیتی که ما در طول روز میتونیم انجام بدیم. به طور مثال اگر که تلفنمون زنگ میخوره، به جای اینکه بنشینیم و با تلفن صحبت بکنیم، راه بریم و با تلفن صحبت کنیم. یا اینکه اگر که سر کار توی محل کار طوری هستش که ساعت‌های طولانی رو پشت میز نشستیم، هر نیم ساعت یک ساعت بلند بشیم، چند تا حرکت کششی انجام بدیم و از اون حالت نشستن‌های طولانی بتونیم دور دوری بکنیم، یا اینکه اگر که حالا محدودیت حرکتی نداریم، پزشک برای ما ممنوع نکرده، جایی که پله هست، آسانسورم هست، از پله استفاده کنیم. و حالا دیگه شنوندگانمون میتونن خودشون ببینن که چه کارهای دیگه میتونن انجام بدن که فعالیت بدنیشون افزایش پیدا بکنه، در کنار اینکه ورزش منظم و روتینی بایستی داشته باشن. و بحث بعدی در مورد رژیم غذاییمون هست که چطور این رژیم غذایی رو ما به سمت رژیم غذایی سالم ببریم که بتونیم ریسک ابتلا به دیابت رو کاهش بدیم. اگر بخوام توی یک جمله عرض بکنم، باید بگم رژیم غذاییمون باید کم چرب، پرفیبر و کم کالری باشه. حالا این یعنی چی؟ در رابطه با مقدار چربی غذاهامون، تا جایی که بتونم غذاهام رو کم چرب استفاده بکنم، از چربی‌های گیاهی، از روغن‌های گیاهی استفاده بکنم، روغن‌های جامد حیوانی که حاوی چربی اشباع هستن رو مصرفشون رو به حداقل ممکن برسونم. در رابطه با مصرف فیبر، هر چقدر که من منابع فیبر رو بیشتر استفاده بکنم، هم در پیشگیری از دیابت و هم در کنترل قند برای من تأثیر داره. اگر بخوام با یک مثال ساده برای شنوندگان باز بکنیم که چرا انقدر مصرف فیبر اهمیت داره، میتونم بگم که فیبر مثل این سرعتگیرهای توی خیابون عمل میکنه. همونطور که این سرعتگیرها جلوی سرعت ما رو میگیره، نمیذاره که اتومبیل سرعتش خیلی افزایش پیدا کنه، اگر که فیبر هم توی رژیم غذایی ما باشه، جلوی افزایش خیلی زیاد قند خونمون رو میگیره. که حالا منابع فیبرمون عبارتند از غلات کامل، حالا غلاتی که سبوسشون گرفته نشده باشه، نونی که با آرد سبوس دار تهیه شده باشه، میوه ها منابع خیلی خوب فیبر هستن، سبزیجات منابع خیلی خوب فیبر هستن و حبوبات. این چهارتا منابع بسیار عالی فیبر هستن که ما باید توی برنامه غذاییمون داشته باشیم، که از بین این عوامل یک سری سبزیجات غیر نشاسته‌ای که کاملا آزاد هست مصرفشون و ما میتونیم اونها رو با خیال راحت استفاده بکنیم و روی قند خونمون هم تأثیری نداشته باشن. پس به طور کلی کاهش وزن، داشتن ورزش منظم و فعالیت بدنی و داشتن یک رژیم غذایی سالم میتونه به ما کمک بکنه که از دیابت دور باشیم، مبتلا به دیابت نشیم و یا اگر مبتلا شدیم، با استفاده از این راهکارها بتونیم کنترل بکنیم قند خونمون رو.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، شما هم میتونید در ارتباط با این موضوع سوالی اگر دارید، سوالتون رو با سامان پیامکی 3900 برای ما ارسال بفرمایید و سرکار خانم زینعلی پاسخگو خواهند بود. به هر حال بیماری دیابت یک بیماری خاموش هست، بسیار بسیار بیماری خطرناکی است و انشاءالله در بخش بعدی. الان میخواییم بریم با همدیگه بخش برنامه با من بخوان رو به اتفاق بشنویم، که شما هم احیانا اگر دوست دارید که صداتون از طریق این بخش برنامه پخش بشه و کتاب مورد علاقتون رو بخونید، میتونید جمله با من بخوان رو پیامک کنید به 3900. همکارانمون با شما تماس خواهند گرفت و کتابی رو که دوست دارید میخونید، ضبط میشه و در همین برنامه و در همین بخش برنامه پخش خواهد شد. با من بخوان رو میشنویم، برمیگردیم به سوالات شما عزیزان شنونده که پیامک دادید یا تماس گرفتید با برنامه خودتون. پاسخگو خواهیم بود، در خدمتتون هستیم.
هر روز سفره‌های رنگین با خورش‌های گوناگون و گوارا از پرندگان چارپایان آمد. چه از دشت سوداب آوا شنید، برآمد به ایوان آتش.
مادر گفت کمم برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم بر زمین ریشه دوانده است.
انگار توان همه درخت‌هایی که تا به حال قطع شده بودند در اوج جمع شده.
با من بخون.
شوره بکش جانانه شد.
من طاهره مرادی هستم، میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم. کتاب فرشته ها قصه ندارن بانو نوشته سید علی شجاعی است و شامل 14 داستان کوتاه با مضامین اجتماعی. توی این کتاب نگاهی بر روابط آدم‌های خاکستری پیرامون ما وجود دارد. بخشی از کتاب را براتون می‌خونم. نشسته و پر شالش بر شانه نیامده هنوز می‌گوید: قصه منو نمی‌نویسی؟ می‌خندم و آرام در عصبی چشمانش می‌گویم: فرشته‌ها قصه ندارند بانو. ندارند یا تو بلد نیستی و نشنیدی. کاش مجبور نبودم به حرف زدن و هر ثانیه را هزار بار زندگی می‌کردم پیش این نگاه، اما به اختیار نیستم در پاسخ. داستان مال خاک بانو. آسمون قرار فقط ببینه و بشنوه داستان آدم‌های روی زمین رو. ما داریم زندگیمونو بازی میکنیم. فرشته که تاریکی نداره، شب نمیشناسه، پس گرهی تو روزگارش نیست که من بخوام با کلمات بازش کنم. خوب میشناسی قواعد زمین و آسمونو. میخوام خوشحال بشم از این تعریف و خجالت زده که میگوید: اما نمیفهمم چرا اونقدر موندی تو این تیرگی ها. و
خب ممنونم از همراهیتون خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند. بریم، تماس تلفنی داشتیم ظاهرا که یکی از هموطنانمون سوالی رو مطرح کردن، این تماس رو بشنویم. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم زینعلی، کارشناس ارشد تغذیه، پاسخگو خواهند بود.
منم یه دیابتی هستم، کنترل میکنم قندمو، یعنی 130 یا قندم 380 پایین دیگه نمیاد. یکم روزی اینقدر زرج میکشم، میسوزه دست پاهم که حالا آک بشم، اینقدر من ناراحتم از دیابتم. خواستنم من باید چیکار کنم؟ این که الان شما گفتیم پاسخ بدید، هیچیم که به اون صورت خدا میدونه که باید بخورم نمیخورم. من 130 کیلو وزنم بود، الان شده 75 کیلو. 65 ساله، من چیکار کنم؟
خب بفرمایید سرکار خانم زینعلی.
بله سرکار خانم، شنونده عزیزمون، اولا که اصلا جای نگرانی نیست. مسلما شما اگر که یک سری آموزش های لازم رو ببینید، میتونین قند خونتون رو کنترل بکنین و انشالله از عوارض دیابت هم به دور باشین. اما در رابطه با شرایط شما، اینکه وزنتون رو کاهش دادین خیلی عالیه، قدم خیلی خیلی مثبت و خوبی برداشتین، ولی درسته که این یک شرط لازم هست، کاهش وزن یک شرط لازم برای کنترل قندمونه، اما کافی نیست. توی برنامه غذاییمون ما مهمه که چه انتخاب‌های غذایی داشته باشیم. اینکه من فقط صرف اینکه دیابت دارم حالا باید خیلی مواد غذایی رو نخورم، یا شما توی صحبتاتون فرمودین که حالا خیلی هم غذا نمیخورم، یا خودتون رو احتمالاً از خیلی از منابع غذایی منع کردین، این خیلی صحیح نیست. ما میگیم که شما باید از همه گروه‌های غذایی اتفاقاً استفاده بفرمایید، اما انتخاب‌هاتون انتخاب‌های سالمی باشه، که خب این نیاز به آموزش داره و مقدار مصرف منابع حاوی کربوهیدرات هم مهمه، که شما باید تقسیم بکنید این منابع کربوهیدرات رو، چه مقدار توی وعده‌های اصلیتون، چه مقدار توی میان وعده‌هاتون استفاده بکنید. و اینکه من حالا ساعت‌های طولانی خودم رو گرسنه نگه دارم، حالا اصطلاحا ناشتا باشم، چیزی نخورم، با این تصور که این میتونه قند خون من رو کاهش بده، تصور غلطی هست. پس باید انتخاب‌های غذاییتون انتخاب‌های سالمی باشه، به مقدار مصرفش توجه بکنید، مصرف فیبر رو حتما، منابع فیبر رو توی برنامه غذاییتون داشته باشین، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم استفاده از منابع فیبر اجازه نمیده که قند خون شما خیلی افزایش پیدا بکنه. و در کنار همه اینها باید توجه داشته باشیم که فقط عامل تغذیه نیست که رو قند خون ما اثر میذاره. تغذیه یکی از عوامل مؤثر هست. سه تا عامل دیگه هم هست که من باید حواسم بهش باشه برای کنترل قندم. یکیش استرسه. اگر زندگی پر استرسی دارم باید تکنیک های مدیریت استرس رو یاد بگیرم. یک عامل دیگه نداشتن ورزش و فعالیت بدنیه. هر چقدر که شما فعالیت بدنیتون رو بیشتر بکنید توی کنترل قند به شما کمک بیشتری خواهد کرد. حالا علاوه بر این عامل تغذیه، استرس، فعالیت بدنی، یک عامل دیگه داروهای ما هست. شاید شما داروهاتون رو سر ساعت و در ساعت مشخص استفاده نمی کنید. خیلی مهمه که هر کدوم از این قرصهایی که من دارم استفاده می کنم در چه زمانی مصرفشون بکنم، چون اینها، این داروها هر کدوم عملکرد متفاوتی داره.
بله بله.
مهم هستش که داروهام رو به موقع استفاده بکنم و مکانیسم اثرشون رو بدونم. و نکته دیگه هم این هستش که لازمه برای افراد که با دیابت نوع 2 زندگی میکنن به طور مرتب به پزشکشون مراجعه داشته باشن. مواردی توی مراجعه کنندگان ما هست که به فرض فرد 5 سال پیش مبتلا به دیابت شده، پزشک براش یک دارویی رو تجویز کرده و ایشون 5 سال همچنان با همون دارو دارن ادامه میدن و میگن خب قندهام کنترل نمیشه. شاید نیاز باشه که پزشک متخصص نوع داروی شما یا دوز داروی شما رو تغییر بده برای کنترل قندهاتون. پس فقط تغذیه به تنهایی نمیتونه کمک کننده باشه. شما لطفاً سایر عوامل رو هم در نظر بگیرین تا انشالله قند خونتون به شرایط نرمال برگرده و بتونین این دیابتتون رو کنترل بکنید.
انشالله. یک تماس تلفنی دیگر هم داریم، این رو هم بشنویم. خانم زینعلی بفرمایید.
میخوام سوال کنم ببینم که شیره یک کمی تو ارده بریزم، تو ماست بریزم بخورم، قند خون میاره بالا؟ صفوی از تهران.
بله خب این پیام رو هم شنیدید.
بله در مورد شیره باید عرض بکنم که بله، قند موجود درش قند ساده هست و روی قند خون ما مسلماً اثر میذاره. و اینکه من حالا تا چه حد میتونم از مواد قندی که حاوی قندهای ساده هستن استفاده بکنم برمیگرده به اینکه الان قند خون من تو چه محدوده ای هست، آیا کنترل هست یا نه، الان اجازه دارم که از این منبع قند ساده استفاده بکنم یا خیر. اگر من شرایط ایشون رو میدونستم که حالا شرایط کنترل قندشون چطور هست، بهتر میتونستم راهنمایی بکنم که چه مقدار میتونن حالا از مواد قندی استفاده کنن. اما به طور کلی پیشنهادم این هستش که منابع قندهای ساده رو تا جایی که میتونن محدودش بکنن
با.
چون مسلما رو قند خونمون اثر داره و باعث افزایشش میشه.
بسیار هم عالی. خانم زینعلی، یکی از مباحثی که پیش میاد و من در اغلب پیامک ها دیدم این که وقتی اسم قند خون میاد طبیعتا قند آدم ذهنش میره روی مواد شیرینی، قند و شکر، نمیدونم چه، در حالی که من یک جایی خوندم که لیمو ترش حتی بالاترین میزان قند رو در خودش داره. میخوام ببینم که حالا پیامکی هم که الان جلوی من هست نوشته شده، با سلام، آیا مصرف هر نوع میوه‌ای و به هر مقدار در روز مجازه؟ این رو یک توضیح در ارتباط باش بفرمایید، ممنون میشم.
بله ممنون از سوال خوبتون. اتفاقا این خیلی سوال رایجی هست. باید به این نکته توجه بکنیم که ما هیچ میوه‌ای رو بر اساس مزه‌اش نمیتونیم قضاوت بکنیم. در واقع تمام میوه‌ها قند دارن، منتها ما باید با واحدهای میوه‌ها آشنا بشیم و بر اساس وزنمون تصمیم بگیریم که خب حالا من در طول روز چند واحد میوه میتونم مصرف بکنم. مسلماً حذف کردن میوه در از رژیم غذایی یک فرد دیابتی کاملا کار اشتباهی هست. گفتیم میوه یکی از منابع فیبر هست و باید تو رژیم غذاییمون باشه، اما از اون طرف زیاده روی در مصرفش هم کار اشتباهیه. ما میتونیم در طول روز 3 الی 4 واحد میوه استفاده کنیم، حالا نسبت به وزنمون، و این 3 یا 4 واحد میوه رو از میوه های مختلف و متنوع میتونیم انتخاب بکنیم، محدودیتی نداریم. اما باید آموزش ببینیم، با واحد های میوه ها آشنا بشیم، بدونیم که یک واحد از هر میوه معادل چه مقدار از اون میوه هست و بتونیم انتخاب بکنیم. پس هیچ میوه رو بر اساس مزهش قضاوت نمی کنیم. حالا لیمو ترش با اینکه مزه ترش داره ولی میتونه قند بالایی داشته باشه، آلبالویی که مزه ترش داره میتونه قندش بیشتر از گیلاسی که مزه شیرین داره باشه. پس ما بر مزه معیار مناسبی برای قضاوت کردن در مورد میزان قند موجود در ماده غذایی نیست.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. خانم زینعلی، پیامک بسیار زیاد داریم، تماس تلفنی هم زیاد داریم، همینجوری می‌خوایم قول بگیریم از شما که انشاءالله در هفته‌های آتی هم در خدمتتون باشیم که در همین حوزه بتونیم اطلاع رسانی دقیق‌تر و بیشتری داشته باشیم در مورد این بیماری. می‌خوایم در حد 3-4 دقیقه نکات ضروری شما رو بشنویم و اینکه یک جنبندگی داشته باشیم و بعد از حضور شما و شنوندگان عزیزمون مرخص بشیم.
متشکرم. اگر که بخوایم حالا یک جنبندی داشته باشیم، باید عرض بکنم که ما برای کنترل قندمون لازم هستش که حتما آموزش ببینیم، که حالا مراکز معتبر و مختلفی توی کشور ما خدا رو شکر وجود داره که آموزش هایی رو در رابطه با کنترل قند میدن و ما میتونیم استفاده بکنیم. و برای اینکه خانوادهمون، اعضای خانوادهمون از دیابت به دور باشن، لازم هست که یه چند تا کار رو انجام بدیم. رژیم غذاییمون رو رعایت بکنیم، فعالیت بدنی داشته باشیم، استرسمون رو مدیریت بکنیم تا بتونیم از دیابت دور باشیم یا اگر مبتلا هستیم قند خونمون رو کنترل بکنیم. و اینکه حالا خیلی از دوستانی که با دیابت زندگی میکنن خیلی از عوارض دیابت میترسن و ممکنه که این یه مقدار نگرانیشون رو مضاعف بکنه. باید بگیم که خبر خوب اینه که عوارض دیابت درسته که وجود داره، اما قابل پیشگیری هستن. ما میتونیم از این عوارض پیشگیری بکنیم و حتی اگر عوارض برامون پیش اومده، این عوارض یک مرحله برگشت پذیر و یک مرحله برگشت ناپذیر دارن. من اگر که حواسم به قند خونم باشه، چکاپ‌های روتین رو انجام بدم، میتونم تو مرحله برگشت پذیر این عوارض رو در واقع درمانش بکنم.
بله.
و دچار مشکل نشم. توصیه‌ام این هستش که دوستانی که با دیابت زندگی میکنن حتما مراجعه سالانه به چشم پزشک داشته باشن، به لحاظ سلامت عروق چشمیشون چک بشن، به چشم پزشک مراجعه بکنن، حتما بگن که من مبتلا به دیابت هستم و ته چشم یا حالا شبکیهشون در واقع مورد معاینه قرار بگیره. حتما مراجعه منظم پس به چشم پزشک رو داشته باشن. اگر که مبتلا به فشار خون بالا هستن، اگر مبتلا به چربی خون بالا هستن، حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن و برای این موضوع دارو استفاده بکنن.
بله.
چون قند خون، فشار خون و چربی خون یک مثلث خطرناک هست که میتونن روی همدیگه اثر بذارن.
بله.
و من برای اینکه سلامت باشم، از عوارض به دور باشم، هر سه اینها رو باید کنترل بکنم. پس ویزیت چشم پزشک سالانه انجام بشه، چربی خون، فشار خون با دارو کنترل بشه، سالانه آزمایش ادرار انجام بشه که سلامت کلیه هامون سنجیده بشه، به لحاظ دفع پروتئین در ادرار
بله.
ما چک بشیم، و اگر که دخانیات استفاده میکنن حتما ترک دخانیات میتونه خیلی به کنترل قندهاشون کمک بکنه. و مراقبت از دندونها رو هم فراموش نکنن، به خاطر اینکه اگر که عفونتی وجود داشته باشه توی لثه ها، توی دندانها، میتونه قند خون رو افزایش بده و قند خون بالا میتونه اون عفونت رو تشدید کنه، یعنی یک سیکل معیوبی رو به وجود میارن.
بله.
پس حتما این مراقبت ها رو هم مد نظر قرار بدن.
بسیار هم عالی. خانم زینالی، یک باور عامه ای که وجود داره اینه که میگن مثلا من اگر همین قندی که الان از تو قندون برداشتم و با یک ماده غیر قندی قاطی بکنم، فشار یا زهر این قنده گرفته میشه، دیابت من مثلا خیلی ممکنه کمتر دوچارش بشم. به نظر شما این باور درست هست یا خیر؟ کوتاه لطفاً پاسخ
بدید. بله. ممنون که این موضوع رو مطرح کردین، چون دور و برمون پر از باورهای غلط و نادرست درباره دیابت هست و این هم یکیشه. به هر حال من وقتی ماده قندی که قند ساده داره استفاده میکنم، قند این ماده وارد خون من میشه و قند خون رو بالا میبره و اثر خودش رو میذاره. چنین باوری کاملا اشتباهه و باز هم تاکید میکنم که برای اینکه از این باورهای نادرست مصون باشیم و بتونیم تشخیص بدیم اون توصیه هایی که بهمون میشه، بتونیم تشخیص بدیم که آیا این توصیه علمی و صحیح هست یا خیر، حتما از مراکز معتبر استفاده بکنیم که حالا آموزش هایی رو به افراد دیابتی ارائه میدن.
بله، بسیار هم عالی. سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از
بهترین آرزوها رو براتون داریم.
متشکرم.
و همچنین برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فراموش نکنید که شنبه آینده آقای پاکرو با موضوع بررسی شخصیت های مختلف در آقایان در خدمت شما عزیزان خواهند بود. حتما بشنوید برنامه خانه و خانواده رو. از حضورتون مرخص میشیم. آرزوی آخر هفته بسیار بسیار خوبی برای تک تک شما عزیزان داریم. خدا نگهدار.